بعدها اتفاق افتاد. دقیقاً سیاست‌های شاه نشون میده که امروز دیگه مدارکی که اومده، یعنی مدارکی که بعد از هر واقعی بزرگی که در تاریخ اتفاق میفته، CIA مدارکی رو که راجع به اون واقعه داره میاد دیگه دیکلاسه میکنه،
غیر محرمانه،
و در اختیار پژوهشگران قرار میده. شما اگر بیایید به اداره این معروف آمریکایی در شهر واشنگتن به اسم آرشیف های ملی، ساختمان آرشیف های ملی پر از نامه هایی است که اون زمان CIA دریافت کرده و اون زمان CIA به این نامه ها پاسخ داده که سالها سال سری بودن، مخفی بودن، امروز اونا دیکلاسه شدن و اومدن در اختیار پژوهشگران قرار گرفتن در دانشگاه ها و در داخل همون آرشیو ملی و کتابخانه کنگره. شما اگر اونا را مطالعه بکنید میبینید که بله، کودتای 28 مرداد بالاخره فقط از آسمان نیومد که مردم ایران رو با کودتا روبرو بکنه. این کودتا توسط آمریکا و انگلستان به جلو رفت، به ویژه توسط CIA، و یک عده‌ای در داخل ایران با این کودتا همکاری کردن. خب شاه و طرفدارانش یه بخش از اون گروه ها بودن، هیچ وقتم از مردم ایران عذر نخواستن که ما بله در اون اشتباه کردیم، در نمی بایستی دولت ملی مصدق و سرنگون می کرد. حالا آمریکایی ها اومدن، اقلا خانم آلبرایت و قبل از خانم، بعد از خانم آلبرایت، خود رئیس جمهور وقت زمان آقای کلینتون اومدن به اصطلاح عذر خواستن.
بله
بله، و اینا همهشون نشان از اینی که اون زمان مردم ایران راه دیگری نموند. شما توجه کنید که کشور ایران و کشور اندونزی دو تا کشوری هستند که بعد از اینکه این کودتاهای ضد ملی در این دو کشور اتفاق افتاد، برخلاف کشورهای دیگر، در کشورهای دیگر هم CIA کودتا کرد، کودتاهای ضد ملی.
بله.
ولی به شکل ایران و اندونزی نیروهای دموکراتیک رو به طور فیزیکی نتونستن از بین ببرن. در ایران دیگه کسی نموند، همه رو کشتن، همه رو خانه نشین کردن، یه عده زیادی از جوانان هم دیگه رفتن به خارج از مرزهای ایران. اندونزی دوباره چون جمعیتش 4 برابر جمعیت ایران بود اون زمان، در اندونزی هم همین کار رو کردن. بعد از سرنگونی احمد سوکارنو سال 1965 به قتل عامه‌های اینا دست دادن که امروز یکی از فاجعه آمیزترین و جنایت بارترین وقایع تاریخ قرن بیستمه.
بله بله.
1 میلیون زبان انسان رو کشتن به اسم کمونیست. ببینید ما در ایران هم داشتیم اینو.
بله.
دکتر حسین فاطمی رو کشتن، مصدق و سرنگون کردن تحت چه نامی؟ که اینا یا کمونیستن یا با کمونیستا لاس میزنن.
بله.
درسته؟
بله.
در اندونزی خیلی ها را کشتن که گفتن شما عضو حزب کمونیست اندونزی بود که نبودن. طرفداران حد اکثر بگم طرفداران احمد سوکارنو بودن. با آقای سوهارتو نرفتن، با زاهدی اندونزی. و در این دو کشور تمام نیروهای دموکراتیک رو که فیزیکی از بین بردن، نابود کردن، تنهاش یک نوع صحرای سوزانی به وجود آوردن که اونجا فقط بنیادگرایی دینی مذهبی میتونسته روش بکنه.
بله.
به امروز ایران و اندونزی دو تا از اون کشورها هستن.
دقیقاً.
بله، یعنی شما اگر توجه کنید در آمریکای لاتین نتونستن این کارو بکنن.
بله.
اونجا هم خیلی کودتا کردن. حالا ببینید در شیلی کودتا کردن، آینده رو، سالواتور آینده رو سرنگون کردن. سالواتور آینده دقیقا مثل مصدق مورد محبوب مردم شیلی بود. درست 20 سال بعد از سرنگونی مصدق ایشون رو سرنگون کردن. همون مدل ایران و آپریشن ایجکس، عملیات ایجکس رو در ایران هم پیاده کردن، در شیلی. همون برنامه ایران بود که در شیلی هم پیاده کردن. پینوشه شد زاهدی اونها و آینده رو کشتن، سالواتور آینده رو. امروز یکی از طرفداران آینده خانم بچلت انتخابات رو برد.
بله.
بعد از دو هفته مراسم تحلیفه و ایشون رئیس جمهور شیلی میشه.
بله. حالا
چرا؟ به خاطر اینکه همه رو نکشتن،
نتونستن.
بله. در شیلی نه فاندامنتالیسم مذهبی وجود داره و نه اینکه انسانی مثل خانم بچلت هست.
بله.
ایشون هم پدرش، هم خودش، هم عموش از طرفداران آینده بودن، سالواتور آینده. وقتی کودتاشو سالواتور آینده رو کشتن، اینا فرار کردن به اسپانیا. بعدن خانم بچلت اومد جزو چریکاشو، چریکای شیلی، و بعدن هم اسلحه گذاشت کنار اومد، حالا در انتخابات آزاد انتخابات شیلی رو برد.
بله.
ما در ایران این شرایط نداشتیم، کسی دیگه نبود.
بله. همه رو از بین بردن یا فراری دادند یا خانه نشین کردن.
بله.
و متاسفانه بخشی هم
کسی شد بعد. بله. جان هم تمام نیروهایی که قرار بود دموکراتیک بودن بیان و جمع بشن یه کاری بکنن نتونستن.
بله.
از قبل هم اونقدر ضعیف شده بودن که به غیر از تفرقه و انشقاق، بزرگترین ضربه هم که خورده بود اما سرکوب فیزیکی بود.
بله.
مثل اندونزی. نتایجش اینی که حالا میبینی.
بله. یعنی در واقع این نیمه دوم کودتای ننگین 28 مرداد بود که اومد رهبری انقلاب رو دزدید و قاپید و به دست گرفت.
بله بله، کاملا هم اینجوری شد.
بله. اون فسادها و دزدیها و غارتهای امروز هم دقیقا شبیه همون چپاولها و همون
بله
بی آزرمی ها و اون غارت های سالهای 50 به بعدی که اشرف پهلوی و وزرا و دستندرکاران هم داشتن، درست همون روزا باز داره تکرار میشه.
و شما اگر توجه کنید، که حتما توجه کردید، یه بارم به من اشاره کردید این مطلبو، ببینید امروز در داخل مجامع ایرانی در آمریکا و اروپا نیروهایی هستن یا گروه‌هایی هستند یا مکاتیبی هستند که معتقد به مداخله بشر دوستانه هستند.
بله متأسفانه.
خب اگر شما به کلمه مداخله بشر دوستانه، فقط هم اینو باید با انصاف گفت، مداخله بشر دوستانه رو فقط سلطنت طلبان نمیگن.
بله بله.
نیروهای دیگه هم
میگن
تو این خطن.
بله.
اصلا سلطنت طلب نبودن هیچ وقت.
بله.
خب اینا معتقدن که آمریکا به نوعی بیاد مداخله بشر دوستانه بکنه.
بله، بمباران بشر دوستانه.
اگر شما توجه کنید، مگر تزارهای روسیه در 1907 که اومدن مجلس اول ایران رو که دموکراتیک ترین مجلس در تاریخ خاورمیانه بوده بمباران نکردن، با توپ از بین نبردن.
بله.
با فتوای شیخ فضل الله نوری.
بله بله.
اگر اون به قول نویسندگان تزار روسیه اون زمان که مدارک زیادی وجود داره، مگر یک جریان بشر دوستانه نبود؟ اونا مداخله بشر دوستانه کردن. 28 مرداد مگر مداخله بشر دوستانه آمریکا نبود؟
بله.
خب حالا چرا اینا از تاریخ یاد نمیگیرن و میگن تاریخ نه، خیلی مهمه، آدم باید استفاده بکنه؟ ولی نه، حتی بعضی هاشو میگن که شما اشتباه میکنید، میگی که گذشته چراغ راه آینده است. نه، اینجوری نیست. گذشته چراغ راه آینده نیست، علم و دانش هست، تکنولوژی راه آینده است.
بله.
اینجوری مثلا میکنم.
بله،
من
بله.
میگم خب نگاه کن ببین، آخه شما چقدر باید بیایید به طرفدار مداخله بشر دوستانه باشید و در وفاداری و به اصطلاح شرکت و همکاری به اندازه پادشاه ایران بشید. پادشاه ایران یکی از وفادارترین متحد آمریکا در خاورمیانه بود.
بله.
محض اینکه هنری کیسینجر گفت برو عمانو بگیر، من فکر میکنم که پادشاه ایران و دوربریهاش یک کتاب بر نداشتن راضی به عمان بخونن. ببین از این عمان چه مقوله‌ای، چه کشوری، چرا باید بهش حمله کرد؟ ولی به فرمان اینا حمله کرد. یعنی میخوام بگم که شاه خیلی وفادار بود.
خیلی خیلی
درسته؟ به آمریکا خیلی وفادار بود.
غلام حلقه
بود. بعضی ها میگن که ایشون حتی دکتراش و اینا رو با رضایت و عنایت و با توسع آمریکا مثلا استخدام میکرده، دکترای خودشو.
بله، پزشکاش بود.
دکترای شخصی، پزشکای خودشو، درسته؟
بله بله.
خب پس چرا این کارو کردن با شاه؟ دیدی که به محض اینکه شاه میبایسته بره، در گوادلوب تصمیم گرفتن که شاه بره. شما اگر به نوشته های کنفرانس دو روزه گوادلوب برید نگاه کنید که امروز اومده بیرون همه جا هست، اونجا فقط 10 دقیقه صورت جلسه راضی به ایرانه، بقیهش راضی به مسائل دیگه است. تمام سران کشورهای غربی همراه آمریکا و فرانسه و انگلستان و کشورهای ناتو و کشورهای بازار مشترک اونجا جمع شده بودن، 10 دقیقه فقط راضی به ایران صحبت کرد.
بله.
بعضی ها فکر میکنن کنفرانس گوادلوب رو برای ایران گذاشته بودن. نه، در کنفرانس گوادلوب راجع به مسائل جهان صحبت شده، 10 دقیقه هم راجع به ایران صحبت شده. شما اون 10 دقیقه رو بخونید. اونجا فقط تصمیم گرفتن که شاه بره و خمینی بیاد سر کار.
بله
بله. حالا باز هم معتقد به مداخله بشر دوستانه هستن.
بله.
و این خیلی مهمه باز دانشجویان جوانان بدونن که فقط مونارکیستا نیستن، یعنی فقط سلطنت طلبان نیستن.
نه نه.
معتقد به مداخله بشر.
بله.
خیلی از اونایی که تا دیروز ضد همین سلطنت طلبان بودن.
بله.
اونا هم با اینا در این خط وحدت کردن که بله ما باید، در صورتی که میدونن که هیچ کشوری در این عالم ما سراغ نداریم که از مداخلات به اصطلاح بشر دوستانه جنگ های مری و نامری آمریکا سودی ببرن، که ایران هم مثلا یکی بشه.
بله بله دقیقا. سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید. حتما در گفتگوهای بعدی پرسش هایی رو در این رابطه اگر دوستان مطرح کردند با شما در میون خواهیم گذاشت.
خیلی تشکر میکنم. شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
تشکر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اینکه چرا انقلاب شد و چرا این انقلاب پرشکوه پیروزی گل بر گلوله که میتوانست ملت ایران را به استقلال و آزادی و برابری و عدالت اجتماعی و تولید محوری و سربلندی برساند، به چنین روزگاران سیاه و تباه و نفت فروشی تبدیل شد؟ آیا این انقلاب بود یا خیزش و قیام؟ و اگر انقلاب بود ویژگی های آن چه بود؟ چرا انقلاب سال 57 بدون شک یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ جهان در قرن اخیر است؟ این انقلاب همچون انقلاب مشروطه از مردم ربوده و دزدیده شد؟ تأثیرات آن در مرزهای خارج کشور؟ این انقلاب یک انقلاب مردمی و بدور از تأثیر بیگانگان و یا گروه‌هایی از هیئت حاکمه و یا وجود هر شخص و فرد مثل خمینی بود؟ این انقلاب انواع و اشکال شیوه‌های مبارزه، شعارها، طرح‌های سازماندهی و بسیاری را در متن خود پرورش داد. این انقلاب جواب دندان شکنی بود بر تمامی کودتاچیان داخلی و خارجی علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق. اسناد این روزها درباره کنفرانس گوادالوپ چه میگویند و اینکه چه مقدار زمان درباره ایران بحث شد و همینطور چه تصمیمی گرفته شده. فسادها و دزدیها و سرکوبها و اختناق این روزها درست شبیه همان چپاولها و قارتهای رژیم پیشین در پس از بالا رفتن قیمت نفت است و گواه آن سخنان شاه در این باره. توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.